اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی منو مثل زندگی محمد و آل محمد کن، مرگ منم مثل مرگ اونا کن. خب تو این فراز این حرف پیش میاد، خدایا ما که قد محمد و آل محمد نیستیم، چجوری زندگی ما این اونا میشه؟ اینو من قبلا گفتم که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین از نظر زندگی ظاهری عین بقیه مردم زندگی میکردن، گرسنه‌شون میشد غذا میخوردن، شطورشون اسبشون ممکنه دوز ببره ممکنه گم بشه. شطور پیغمبر دوبار گم شد که یه عده از منافقین نامرد که ظاهرا مسلمان شده بودن تا شطور پیغمبر گم شد لباشونو کج کردن در گوشی به اینو گفت پیغمبره. یه راست میگه و چرا شطورش گم شده؟ کسی که میگه با آسمون و ملکوت در ارتباطه یعنی نمیدونه شطورش کجاست. اینو میخندیدن دست مینداختن. ببین نامرد از روز اول بوده ها. بگو تو که اعتقاد نداری به رسول الله، خب چرا میری میگی اشهد ان محمد رسول الله؟ تو که اعتقاد نداری. الان هم یه عده هستن اعتقاد نداره، اون وقت میشینه فحش میده یا سوال میکنه یا ایراد. تو که اصلا اعتقاد نداری، تو که پوزخند میزنی به رسول الله، چرا میگی که من مرید پیغمبرم؟ ما شهادت تایی میگی اشهد ان محمد رسول الله میگی. این مال کسیست که اعتقاد داشته باشه. وقتی که این شایعه رو اینا پخش کردن اینقدر که تو مردم، آخه یه عده از مردم آگاهن، اما یه عده مردم دورجون خودشون دلا دلا را میرن تا یکی بپره سوارشون بشه پیتیکو پیتیکو بکنه. خب بنده خدا اینو میشنوی چرا باور میکنی؟ خب باور نکن. آقا اینا به هم دیگه گفتن شنیدی شطور پیغمبر گم شده؟ شنیدی شطور پیغمبر گم شده؟ شد یه موضوع سیاسی. میدونی یعنی چی؟ نمیگفتن اینجا شها، ولی میگفت معنی دار میگفتن. یعنی این که پیغمبر اگر پیغمبر واقعی بود بجا نمیدونه شطورش کجاست. اون وقت وحی رسید، جبرئیل آمد گفت شطورت در فلان نقطه زیر فلان درخت الان داره میچره و اونجا داره علف میخوره. حضرت هم از جاش تکون نخورد، نشست به دستور جبرئیل گفت 5 کیلومتر اونورتر در فلان محله در فلان منطقه زیر فلان درخت دم باغ فلانی شطور من الان داره مثلا علف میخوره. رفتن و دیدن آره همینطوره، اومدن و شطور حضرت رو آوردن. یعنی با شایعه ناجوانمردانه شایعه میکردن شطور پیغمبر گم شده، هر هر میخندیدن لبخند میزدن متلک میگفتن اگه این پیغمبره پس چرا نمیدونه شطورش کجاست؟ حالا چرا نمیدونه؟ اینو ما باید بدونیم.
چرا نمیدونه؟
برای اینکه پیغمبر و اهل بیتش از آسمون اومدن، نورشون روحشون تو آسمانا بود. فجعلکم بعرشهی مهدقین کنتم انوارن، شما اشهد و انکم شهادت میدیم شما نورین که توی عرش خدا حلقه زدین و مشغول عبادت بودین، به خاطر ما اومدین رو زمین ما رو نجات بدین. حالا که اومدین رو زمین ما رو نجات بدین دیگه اون وقت نمیتونن مثل ملائک اونجوری زندگی کنن، باید مثل ما زندگی کنن. شطورشون گم بشه باید زهر بده. زن امام حسن خود امام حسن رو زهر داد و امام حسن رو شهید کرد. خب ممکنه بعضی اهمی الانم بعضیا بگه خب اگه امام حسن بود چه نمیدونست زنش میخواد زهر تو کوزه بریزه؟ خب اگه امامه باید بدونه دیگه. حضرت علی هم همینطور تو جنگ احد اینقدر شمشیر خورد بدنش پاره پاره شده بود، یعنی میدوخت جراح این جای شمشیر رو میدوخت اون یکی پاره میشد دوباره اونو بعد میدوخت، اینجور بدنش تیکه تیکه داشت میشد. جنگ دیگه. آخرش هم ابن ملجم زد با شمشیر زردار فرق مبارکه شگفت. خب اگه علی امام بود چرا نمیدونست که ابن ملجم اونجا خوابیده بود؟ زیر عباش هم شمشیر زهردار تیز شده رو آماده کرده بود، ولی حضرت میدونست با پا زد به ابن ملجم گفت بلنش نماز. و حضرت حتی فرمود اگر بخواهم میگویم که زیر عبا چه داری، بلند شو نماز تو بخون. اما این امامی که میدونه زیر عبای این ابن ملجم لعنتی شمشیره است، خب چه جلوشو نگرفت؟ خالی بندیه العیاذ بالله زبونم لال، یا واقعا نمیدونست؟ میدونست، اگه میدونست جلو جلوشو نگرفت، اگه نمیدونست پس دیگه چه امامی؟ اینجا این درس مهمیه وا. تو دانشگاه برین استادای نامردی هستن این شکاره میندازن تو دل بچه ها و تو دل جوان ها. الان دانشجوها تو همین دانشگاه آزاد اسلامی یک استادای افعی هست علیه اسلام یک حرفایی میزن که هم همین هست. میگن اگه اماما امام بودن، امام حسین چرا رفت؟ خودش میدونست کشته میشه، چرا رفت کشته شد؟ حضرت علی میدونست بره مسجد شمشیر میزنن به فرقش، چرا رفت کشته شد؟ حضرت رضا میدونست مأمون میخواست زهر بهش بده، چرا رفت تو دربار مأمون؟ هم دونه دونه هو میکنن، شایعه میکنن. باید این جوابا رو بدونیم که ائمه‌طهار طبق نص زیارتنامه شون میفرماد که اشهد من شهادت میدم شما نور حق بودین در عرش رب العالمین، از اونجا نازل شدین اومدین رو زمین که ما رو هدایت کنین. خب حالا برای این که ما رو هدایت کنن نمیتونن مثل ملائک زندگی کنن، بگن خب ابن ملجم تو زیر عباد شمشیر زهرالود و تیز و آماده کردی بزنی به فرق من، یا من نماز نمیخونم یا الان دستور میدم دستگیرت کنن شمشیر از زیر عباد بکشن بیرون. حضرت امام حسن هم به زنش بگه جود ناکس تو زر میخوای بریزی تو کوزه، منو جگرم پاره کنی، پدرتو در میارم، بگیره ببندازش بنداز زندان. حضرت امام حسن هم کربلا نره، میگه اونجا منو میکشم، من نمیرم. حضرت امام رضا اینجور، آیا باید این کارو بکنن؟ اگه این کارو بکنن هیچ کس نمیتونه دیگه از اینا راه یاد بگیره، هدایت بگیره. میگن همه میگن بابا اونا امامن، اونا بلدن، ما که امام نیستیم، بلد نیستیم، پس ما نمیتونیم راه اونا رو بریم. این عیبه. نکنه یه وقت کسی به قلبش بزنه ما مثل حضرت علی نیستیم، ما مثل امام حسین نیستیم. بابا امام حسین گذاشت علی اصغرش گلوشو پاره کنن، علی اکبرش رو تکه تکه کنن، اربن اربا کنن، برای خاطر اینکه ما هم یاد بگیریم. ائمه اطهار ما باید مثل ما عادی زندگی کنن، یعنی تشنگی اذیتشون کنه، گرسنگی اذیتشون کنه، دوز شطورشون رو بدوزه. اصلا یه یهودی زینه حضرت علی رو از دوز خریده بود، مالخر بود. اون وقتش حضرت رفت پیش قاضی شکایت که حالا خودش خلیفه بوده، یهودیه گفت نه من از یه نفر خریدم، دو تا مسلمونم شاهد دارم که من خریدم مال شما نیست، دو تا مسلمونم اومدن شهادت دادن که این زین مال اون یهودی است. قاضی هم گفت یا علی ببین دو تا شاهد اومده گفته این زین مال اونه، پس به شما نمیرسه. حضرت علی محکوم شد ظاهرا، اومد بیرون، یهودیه رو میبینی اشک از چشمش جاری شد، گفت خلیفه است، اگه بخواد یا آن دستو میده منو قطعه قطعه کنن یا گردنمو بزنن. اینجور مظلوم و اینجور قانونمند زین مال خودشه، منم میدونم زین مال خودشه، من از دوز خریدم، ولی جلو همه مسلمان ها دوتا شاهد بودن و منم دوزم ظاهرا مسلمونه دیگه، چه میدونه کسی، ولی هم میشناختمش، میدونستم این زین مال حضرت علیه. ولی علی اینقدر مظلوم بود و اینقدر به اسلام اعتقاد داشت که تسلیم شد. بعد گریه کنون رفت در خونه حضرت علی، زینو پس داد و مسلمون شد. خلاصه این که امامامون پیغمبرمون همشون زمینی زندگی میکردن، روی زمین، تشنشون میشد، گرسنشون میشد، مریض میشدن، بچهشون از تشنگی میمرد، بچهشون از بالا پشت بون افتاد مرد. تو بغل یکی از این کنیزا بود، این کنیزه بازیگوشی میکرد، بچه بغلش بود، از یه نردبونی داشت میره بالا پشت بون، تا یهوی بچه از دستش افتاد مرد. امام زین العابدین علیه السلام نگاش کرد، این زبونش بند اومد، که الان حضرت زین العابدین دستور میده خودمانه همون بالا بندازن پایین. اما حضرت زین العابدین گفت فقط برو، طاقت ندارم ببینمت، ولی بخشیدمت، آزادتم میکنم. آزاد کردن یک کنیز یا یک غلام میدونین چی؟ انگار آدم یه خونش رو درستی بگه که دیگه ببخشه، اینطوری قیمتی بود دیگه. اما حضرت زین العابدین بچهش هم از پشت بون افتاد، اینطوریه. یعنی همه ائمه اطهار معصومین زندگیشون بسیار مثل ما بوده، مردمی بوده، اما روحشون ملکوتی بوده، روحشون با جبرئیل و با میکائیل و با اسرافیل و با عزرائیل و با ملکوت در ارتباط بوده. خودشون هر لحظه میخواستن اگه به ابر بگن ببار، اگر به خورشید بگن بتاب، اگه به ماه بگن، اگه به دریا بگن، اگه به ماهی بگن، اگه به شیر بگن بشین سرت و پوزت بذار زمین میذاش، اگه به مار بگن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم سلم. عربا مثل الان، مثل قسمت تایلند و اونجاها که موشو به ردیف دم کنار جاده شما رفتین ماهی میفروشن، اینا موشو، موشای صحرایی زیادن، اینا ردیف به سیخ میکنن میان کنار جاده میفروشن، بعد تایلندی ها میخرن کباب میکنن. اون زمانم عربا موجودی که دستشو میرسید سوسمارهای بزرگی بود، خب گوشت داشت مثل ماهی بزرگ، اینا میگرفتن بعد میبردن سر دمشو میزدن و دل رودهشو در میوردن و کباب میکردن گوشتشو میخوردن. یکی از همین عربا اومد گفت یا رسول الله اگه راست میگی، حالا من میگم رسول الله، اون بیادبانه اسم خود حضرتو میآورد، اگه راست میگی به این سوسماری که الان من زیر عوام قایم کردم، زد عقب سوسمارو اینجوری در آورد، گفتش سر دهنش هم بسته بود که وقت گازش نگیره، گفت اگه راست میگی به این بگو به تو شهادت بده که تو پیغمبری. حضرت یه اشاره کرد به سوسماره گفت بگو. یه دفعه سوسماره گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمدن رسول الله، اللهم صل علی محمد. میدونی یعنی چی؟ یعنی من شهادت میدم تو پیغمبری. این سوسماره داره میگه، یعنی سوسمار، عقاب، زمین، ماهی، دریا، ماه، اقتربت ساعت و انشق القمر. یه ده از عربا گفت اگه راست میگی به این ماه بگو نصفشه. و همه اینا یه وقت یکی دیگه اومد یه جمعی اینو حضرت علی نقل کرده، اومدن گفتن اگه راست میگی به این درخته، یه درخت خشکی بود، بگو شهادتین بده. یه درخت عرض کنم که شهادت این داد، باز دیدن نشد، گفتن شاید ما داریم گیج میزنیم، بگو این درخت از جاش کنده بشه بیاد پیشت، بعد شاخه‌هاش هم بندازه رو شونت، بعد شهادت این میگه. حضرت فرمود حضرت رسول به درخت گفت بیا. درخت خشک اومد از جاش کنده شد، راه افتاد اومد جلو، بعد شاخه‌هاش نرم شد افتاد رو دست پای حضرت رسول، بعدم صدای زمزمه شهادت این از این درخت خارج میشد. کار به اینجا رسید که حضرت میفرماد اطرافیانی که اونجا داشتن نگاه میکنن از ترس مو به تنشون راست شده بود که این چه وضعیه، این درخت خود چجوری، یعنی همه چیز تو چنگ رسول خدا و ائمه‌طهار بود، اما ظاهر نمی کردن. می زاشتن ابن ملجم شمشیر بزنه، می زاشتن حرمله تیر بزنه به گلوی حضرت علی اصغر، می زاشتن تو کربلا بدن حضرت علی اکبر که اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله شبیه ترین بود، هم از نظر اخلاق و علم و فهم و شعور، هم از نظر زیبایی و جمال عین رسول خدا بود، اینو گرفتن تیکه تیکش کردن. یعنی بعد از اینکه شهید شد هر کس یه شمشیر اضافه می زد، اینقدر می زد که دیگه حضرت علی اکبر رو نمی تونست امام حسین بغل کنه بکشونتش به سمت خیمه ها. خبر کرد این که ما سینه می زنیم میگیم جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، مال اینی که نمی شد یه نفری این جوان قطعه شده را آورد. خب حضرت امام حسین اشاره نمی کرد ای شمشیر را بریزین پدر خود صاحب همینایی که شمشیر زدن در بیاری، نه، زمینی زندگی می کردن مسلمونا. یعنی امام حسین گفت من این شما دارم زندگی می کنم، شما باید این من باشین، تا سوء عاشورا مال نیست که ما این اونا باشیم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. خب ما در زیارت عاشورا داریم اللهم اجعل محیای، خدایا زندگی منو مثل زندگی امام حسین کن، زندگی منو مثل زندگی حضرت علی کن، زندگی منو مثل زندگی امام حسن مجتبی کن، زندگی منو اگه خانوم مثل حضرت زهرا کن، زندگی منو مثل حضرت موسی بن جعفر کن. یعنی ما باید این زیارت عاشورا یادمون میده، میگه داداش ما که اومدیم الکی که شهید نشدیم، بی خودی که نیومدیم که شهید بشیم تیکه تیکه بشیم، شما فقط یه سینه بزنین و بعد شامشو بخورین و کیفشو ببرین و برین، ما نیومدیم که شما لباس مشکی بپوشین و فقط شامشو بخورین سینه بزنین یا زنجیر بزنین تب نه زندگیتون باید مثل زندگی ما باشه. الان متاسفانه حتی تو سینه زنی ها میبینی جوون ها باشدن یکی تبل به گردنش آویزونه داره میزنه، یکم سنج میزنه، بعد دلنگ دلنگ مردم میان دور جمع میشن. خب حالا چی شد؟ هیچ، هیچ کس نمیفهمه، هیچ معرفتی پیدا نمیکنه. در حالی که زیارت عاشورا میفرمایند بابا اگه شما میخواین شیعه ما باشین، اگه میخواین پیرو ما باشین، باید زندگیتون مثل زندگی ما باشه. محیای محیا محمد، محیا یعنی حیات ما، حیات ما مثل حیات آل محمد باشه، مماتمونم یعنی مرگمونم مثل اونا باشه. نباید شماها عمر و زندگیتون رو جوری دیگه صرف کنین، نباید شکل دیگه زندگی کنین. ما از آسمان اومدیم، اینقدر عزیز بودیم، تمام عالم تو چنگ ماست. بخوای ما تمام این صحرا رو میتونیم بهشت کنیم برای خودمون، گل کاری کنیم، اما به خاطر شما اومدیم عین شما زندگی میکنیم که شما ببینید امام حسین هم مثل ماست، بچه‌ش هم کشتن، زنش هم اسیر کردن، خواهرش هم اسیر کردن. میدونی از کربلا تا شام، کربلا تو عراق، شام تو سوریه است، دو تا کشور رو طی کردن این زن و بچه ها روی شترا. خیال میکنی روی شترا رو برداشتن یه مخمل انداختن، یه پتو انداختن، بعد یه اینجوری نبود که، شترای ناجور که آدم دو روز روی این شترا سوارشه پاهاش زخم میشه. 25 تا 27 تا به روایت 22 تا بچه بودن، اینا انقدر روی این شترها خسته شدن مردن. یعنی وقتی که برگشتن دو تا یا سه تا بچه با اینا دیگه بود. اون 27 تا کجا رفتن؟ همشون تورا مردن. یعنی از اینقدر خستگی، گرسنگی، تشنگی. خب ما اومدیم اینا رو بکشیم، شما سنج بزنین و طبل بزنین و بعدم شام بخورین و برین. منظور این بوده محرم؟ یعنی محرم که معنیش این نیستش که ما اومدیم ببینین ما اینجوری داریم زندگی میکنیم در دفاع از شما، برای نجات شماها. یزید زنباز هم عرق‌خور بود، هم زنباز بود، هم میمون باز بود، هم خوشگذرون بود، اصلا دین و دیانت حالیش نبود، مس بود وقتی که حضرت زینب و اسرا حضرت زین العابدین و زن و بچه ها رو آوردن تو شام. ادبیاتش هم قوی بود، چند تا استاد خارجی داشت، نه که افتخار میکنن بچه‌شون آمریکاییه، آمریکا میره یاد میگیره انگلیسی. یزید اول کسی بود که افتخار داشت، استادش رومی بود، یعنی یک کسی بود مستر جون، پادشاه روم هدیه کرده بود به معاویه به نام غلام. معنیش این نبود که هر کی غلام بود نفهم بود، بی شرود، بی سواد، نه، از غلاما استاد بودن، اون تا اسیر بودن دیگه به غلامی معروف بودن. این استاد دانشگاه روم بود. اون وقت معاویه یه مشاوری داشت به نام امراس لعنت الله علیه، او گفت این استاده، اینو بکن استاد پسره. یزید زیر نظر یه استاد خارجی، هم زبان خارجی بلد بود، هم سوادای جهانی و بین‌المللی یاد گرفته بود، همون او یزید و ضد اهل البیت کرد، دشمن اهل البیت کرد. ادبیاتش هم خیلی قوی بود، شاعر زبردستی هم بود. یعنی میخوام اول بگم که آدم باسوادی بود، اینجوری نبود که یزید یه آدم مثلا بی سر تایی بود، نه، حسابی درس خونده، مطالعه کرده. و این یزید در حالی که مست بود دیگه یادش رفت که همه دارن نگاه میکنن، جشن گرفته، افسران ارشد همه بودن، یک قوقایی بود. مسجد اموی من رفتم، اونجایی که بلا تشوی حضرت و اسرا را آوردن، محل نشستن یزیدم اونجا مشخصه، نشسته بود و حالا مست بود. چون مست بود حواسش نبود که لو نده. یک دفعه سر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین آوردن توی تشت طلا جلوش گذاشتن، میگفت لیت اشیاخی به بدر شهدو، ای کاش پدران من، اشیاخ جمع شیخه، شیوخ عرب، شیوخ اون زمان، دشمنان اسلام مثل ابو سفیان و غیره، ای کاش پدران من شیوخ عرب بودن و ببینن که من چجوری خاندان رسول خدا رو به ذلت کشونده. این سر فرزند رسول خدا که به من بگن که یا یزید لا تشل باریکلا دست مریضات، لا تشل یعنی شل نشه دستت، یعنی دست مریضات، خیلی گل کاشتی که بالاخره ریشه رسول خدا رو زدی، همه شونو تارمار کردی، همه شونو کشتی. اون وقت بعد بعد اینو گفت لعبت هاشمو بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل. این دیگه وحشتناک بود، شعر خیلی قویه ها ولی کفر محضه. گفت بنی هاشم خاندان رسول خدا اینا بازی کردن، میخواستن حکومت پیدا کنن، الکی اسم پیغمبری آوردن، پیغمبر چی کشک چی، میخواستن حکومت کنن، کردن ما مالا حکومت خواستیم بکنیم، اینا رو از سر جاشون دور کردیم. یعنی کفر محض اعلان کرد، آبروش رفت تو سند مونده. یعنی سنی ها تمام، اینجا سنی زیاد داریم ما، محبت هم میکنن، بعضی هاشون هم الان خانواده محترمشون میان تو همین جلسه ما شام هم میخورن، خیلی هم ما دوستشون داریم، بعضی هاشون تفلگی ها گرفتاری هایی دارن، ما هم کمک بتونیم میکنیم و کردیم بهشون. سنی ها اگر از ابوبکر تعریف کنن، اگر از عمر تعریف کنن، اگر از عثمان هم تعریف کنن، دیگه از یزید تعریف نمیکنن. هیچ کجا یک سنی پاک سرش ما نداریم که از یزید تعریف کنه. بسیاری از جاها اصلا خود سنی ها ایام محرم عزاداری میکنن، اینقدر یزید لجن بود. خب امام حسین فرمود بابا شیعیان ما، یعنی اگه ما بلد نشیم ما بدتر هستیم، ما هم بی‌معرفت میشیم. اگه میخواین شیعه ما باشین شما باید محیاتون یعنی حیاتتون باید مثل ما باشه، یاد بگیری الکی طبل نزنی. الان هر جا میری عزاداری امام حسین یعنی طبل، عزاداری امام حسین یعنی زنجیر. بابا با زنجیر که حل میشه، زنجیر نشانه عزاست، قصه، گریه، عشق میریزی که چرا امام حسین کشتن. حالا یکی میزنه تو صورتش، یکی میزنه تو سینهش، یکی هم با زنجیر میزنه پشتش، خدا به همشون عجر بده، عیبی نداره. ولی زیارت عاشورا به ما نمیگه که شما زنجیر بزنید. زیارت عاشورا داریم اتفاقا در دعای ندبه، گریه کنین، زجه بزنین، اما فرموده معرفت پیدا کنین، عین ما بشین، مثل ما زندگی کنین. اگر مثل ما زندگی نکنین شما شیعه نیستین. چه فرقی دارین با سنی ها؟ بی خودی فکر میکنین شیعه هستین؟ شما فرقی ندارین که، نمیفهمین. شما اگر پیاده اینجا تا کربلا برین، ایشالله به هممون هم خدا قسمت کنه در اربعین، اگه معرفت پیدا نکنین ضرر میکنین، هیچ یاد نمیگیرین. دوباره شیعه یه لقبا بی معرفت نمیفهمه تکلیفش چیه. باید ما یاد بگیریم تکلیفمون رو روشن کنیم. ما باید مثل ائمه اطهار زندگی کنیم، ما باید مثل ائمه اطهار بمیریم. یعنی باید زندگیمون، مرگمون، کسبمون، کارمون، همه چیمون مثل اونا باشه. اگر مثل اونا نباشه کار دستمون میدیم، هر کاری بکنیم اشتباه کردیم. این یه ماجراییه. زیارت عاشورا اومده به ما معرفت بده، به ما یاد بده که بابا مواظب باشین نکنه گول بخورین، عزاداری میکنین خیلی خوبه. تو عزاداری یه چیزو فقط دستور دادن، گریه کنین. گریه کردن بر عزای امام حسین، بر مصیبتایی که بر امام حسین، این خیلی ثواب داره. ولی سنگ زدن و طبل زدن ما نداریم توی عزاداری همچی چیزی. حالا اگرم میارن عیبی نداره، ما نمیگیم گناه داره که، اما میگم دست خالی نگهدارون میداره. هیچ وقت یاد نمیگیری که چیکار باید بکنیم. ائمه اطهار فرمودن اگر میخواین بهشت برین، اگه میخواین شیعه باشین، باید معرفت پیدا کنین، باید بفهمین ما چجوری زندگی کردیم، شما باید اونجوری زندگی کنین. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
صابر داد بایار.